صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه های روز شنبه 20 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با نهمین روز از ماه ژوئن سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهای تقدیم شما می شود در باره مهمترین رویدادها که همکارانم برای شما آماده کرده. اما نخست مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم وحید پوراستاد. وحید جان شب خوش.
سلام بر جان عزیز و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد گفتگوهای روز جمعه با ایران به شکست انجامیده است. پس از پایان مذاکرات رئیس بازرسان آژانس در نشستی خبری گفت هیچ پیشرفتی حاصل نشد و ناامید کننده است. ناظران سازمان ملل در سوریه عصر جمعه موفق شدند وارد روستای القبیر در استان حما بشوند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، شبه نظامیان هوادار دولت روز چهارشنبه در این روستا شمار زیادی از شهروندان از جمله 20 کودک را کشتند. ناظران سازمان ملل پیش از این در روز چهارشنبه نیز تلاش کرده بودند به این روستا نزدیک شوند، اما هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در واشنگتن با کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش آقای انان در این دیدار خواستار افزایش فشار بر سوریه شده است. همزمان فدریک هاف دستیار وزیر خارجه آمریکا که به روسیه سفر کرده است روز جمعه در مورد سوریه با مقام‌های آن کشور گفتگو کرد. بنابر گزارش ها روز جمعه خشونت ها در سوریه ادامه یافت و انفجارهای ادلب و دمشق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا یورو 2012 از روز جمعه به میزبانی دو کشور اوکراین و لهستان آغاز شد. مراسم افتتاحیه این مسابقات روز جمعه در لهستان و در حضور بیش از 50,000 تماشاگر برگزار شد و پس از آن نخستین بازی که بین تیم یونان و تیم میزبان لهستان برگزار شد دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. رئیس جمهوری چین از ایران خواست در دور جدید مذاکرات هسته‌ای انعطاف و عملگرایی از خود نشان دهد. آسوشیتد پرس گزارش داد هو جین تائو روز جمعه در پکن با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. رئیس جمهوری چین در این دیدار گفت ایران باید همکاری نزدیکتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل پرونده هسته‌ای این کشور از طریق گفتگو و مذاکره داشته باشد. سران چین و روسیه با هر گونه حمله نظامی به ایران و سوریه مخالفت کرده و بر ضرورت دستیابی به راه حل مسالمت آمیزی برای پرونده هسته‌ای ایران تأکید کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید این کشور روز جمعه یک موشک دوربرد غارپیما را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس آژانس فضایی فدرال روسیه به خبرنگاران گفت که این موشک همزمان با دیدار ولادیمیر پوتین و نور سلطان نظربایف رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان در آستانه آزمایش شده است. این مقام روسیه گفته است این موشک از یک پایگاه نظامی روسیه شلیک شده و در خاک قزاقستان به هدف قبل از پیش بینی شده اصابت کرده است. جان عزیز
سپاسگزارم. همکارم وحید پوراستاد خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. دوستان یادآوری میکنم که صدای رادیو فردا رو افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز بشنوید و ما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه بدون نتیجه در وین پایان گرفت. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. به رغم شکست گفتگوهای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، روسیه امیدوار است دور بعدی گفتگوهای ایران با کشورهای موسوم به 5+1 در مسکو موفقیت آمیز باشد. گزارشی در این زمینه نیز می شنویم. برخی از کشورهای غربی علاقه چندانی ندارند جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای حل بحران سوریه شرکت داشته باشد. با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گفتگوی زنده با فریبرز غریب درباره بازی‌های فوتبال یورو 2012. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. دور دوم مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه برگزار شد، اما به گفته رئیس بازرسان آژانس این مذاکرات بدون دست یافتن به نتیجه‌ای پایان یافته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسن جعفری.
10 روز مانده به نشست مسکو و در حالی که چین از ایران خواسته است در مذاکرات هسته‌ای انعطاف بیشتری از خود نشان دهد، گفتگوهای ایران و آژانس روز جمعه در وین برگزار شد. مذاکرات 8 ساعته در پشت درهای بسته برگزار شد، اما عصر جمعه وقتی گفتگوها تمام شد، مقام‌های دو طرف به میان خبرنگاران چشم انتظار آمدند و برداشت خود را که با یکدیگر متفاوت هم بود بیان کردند. هرمان ناکایرتس، رئیس بازرسان آژانس، به خبرنگاران گفت مذاکرات بدون نتیجه بوده و شکست خورده است. اما علی اصغر سلطانی گفت موضوع مذاکرات پیچیده است و بنابراین به زمان بیشتر نیاز داریم. هرمان ناکایرتس، رئیس بازرسان آژانس گفت، نقل قول: آژانس با این قصد به مذاکرات وارد شد که توافقنامه دو طرف نهایی شود. در پیشنویسی هم که تدوین کرده بودیم، نگرانی‌های ایران لحاظ شده بود، اما پیشرفتی به دست نیامد. اما دلیل به شکست انجامیدن مذاکرات چه بود؟ آقای ناکایرتس در این باره گفت: مسائلی که ایران در مذاکرات مطرح کرد یا قبلا درباره‌شان بحث شده بود یا کاملا تازگی داشتند، ناامیدکننده است. پایان نقل قول. اما طرف ایرانی با خوشبینی بیشتری در نشست خبری سخن گفت. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، ابتدا گفت مذاکرات فشرده‌ای داشتیم، چون موضوع بسیار حساس و پیچیده است، لازم است همه ابعاد به دقت بررسی شوند. آقای سلطانی همچنین گفت که مذاکرات برای جمع‌بندی و تدوین مدلیت ادامه خواهد یافت و نقل قول همه چیز در مسیر درست پیش می رود. بنابر گزارش هایی که پیش از این منتشر شده بود، مذاکرات روز جمعه قرار بود به دست یافتن به تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و آژانس و نهایتاً به دسترسی بازرسان آژانس به سایت پارچین بپردازد. بازدید از سایت پارچین از موارد اصلی اختلاف ایران و آژانس طی ماه‌های اخیر بوده است. آژانس آبان ماه سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که احتمالاً ایران در سایت پارچین آزمایش‌های انفجار قوی انجام داده است، آزمایش‌هایی که می‌تواند با تولید سلاح اتمی ارتباط داشته باشد. از همین رو آژانس از ایران خواست که برای روشن شدن وضعیت اجازه دسترسی به این محل را داشته باشد. اما ایران با اعلام اینکه سایت پارچین پایگاهی نظامی است و به فعالیت‌های هسته‌ای ارتباطی ندارد، با این درخواست مخالفت کرد. با این حال پس از سفر غیرمنتظره یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اول خرداد به تهران، اظهار امیدواری‌ها افزایش یافت و مقام‌های آژانس گفتند ایران حاضر است اجازه دسترسی به سایت پارچین را صادر کند، اما به شرطی که تفاهم‌نامه‌ای بین دو طرف امضا شود. به هر روی این تفاهم‌نامه در مذاکرات روز جمعه نهایی نشد و هنوز زمان دور بعدی مذاکرات ایران آژانس هم مشخص نشده است. اما نشست مسکو بین ایران و 5+1 قرار است 29 و 30 خرداد ماه برگزار شود.
همونطور که در گزارش همکارم حسن جعفری شنیدید، دور بعدی مذاکرات گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران قرار است در مسکو برگزار شود. وزارت امور خارجه روسیه نسبت به نتیجه بخش بودن این گفتگوها ابراز امیدواری کرده است. روسیه که بارها گفته روابط ویژه‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارد، بر رویان حساب باز کرده که مذاکرات مسکو تاریخی باشد و مناقشه هسته‌ای ایران را از وضعیتی پرتنش به مسیری سازنده هدایت کند. در این راستا دیپلمات‌های روسیه از طرفین گفتگو خواستند برای یافتن راه حلی منطقی مصمم باشند و با این نیت در مسکو گرد هم آیند. اما با شکست گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناسان امید چندانی ندارند گفتگوهای مسکو به نتیجه‌ای برسد. گزارشی را می‌شنویم از همکارم آنا رایسکایا.
الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی مجدداً بر وفاداری روسیه به راه حل صرفاً سیاسی دیپلماتیک مناقشه هسته ایران تاکید و ضمن اعلام خبر برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در مسکو ابراز امیدواری کرد که طرفین گفتگو اختلاف‌ها را کنار بگذارند و برای نزدیکی موازی خود مصمم شوند. در این حال او گفت که دستیابی به نتایج سری و فراگیر برای این مناقشه باید به نظر می رسد.
готовимся к серьёзному разговору и очень ожидаем, что и наши партнёры по этому формату будут заинтересованы в продолжении.
ما برای گفتگوی جدی آماده می‌شویم و انتظار داریم که همتایان ما نیز برای ادامه مذاکرات سازنده علاقمند باشند. هرچند این مذاکرات بدون مشکلات نیست، باید امیدوار باشیم که مذاکرات مسکو گامی به سوی حل مناقشه هسته ای ایران باشد، هرچند پیش بینی نتایج آن دشوار است. باید خاطر نشان کنم که نمیتوان طی مذاکرات مسکو تمام گره ها را باز کرد. ناچاریم راه دشواری را طی کنیم، اما ادامه این گفتگوها لازم است. بزرگترین دستاورد گروه 5 به علاوه 1 این است که توانستند پس از وقفه طولانی که به حل مشکلات کمک نمی کرد مذاکرات را از سر
گیرند.
پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که جامعه جهانی به مذاکرات مسکو چشم دوخته است، زیرا در صورت شکست آن احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع زیاد است. او افزود گام‌های مشخص که بر اساس پیشنهادهای روسیه تعریف شده برای ایران شرح داده شده است و اکنون منتظر پاسخ هستیم. وی با اشاره به دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه در پکن گفت برداشتمان این است که طرف ایرانی به طور جدی تمایل دارد در روند مذاکره باثبات را در پیش بگیرد. این در حالی است که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران نسبت به موفقیت گفتگوهای آتی ابراز ناباوری کرد. او که برای شرکت در اجلاس سران امنیتی جهان به روسیه سفر کرده بود، از اینکه دولت‌های غربی پیشنهاد وی برای اجرای مشاوره‌های مقدماتی را نادیده گرفتند ابراز تأسف کرد. به باور لئونید گوسیف، کارشناس مسائل بین‌المللی در آکادمی دیپلماسی روسیه، اختلاف‌های طرفین به قدری زیاد است که امیدها به نتیجه بخش بودن مذاکرات مسکو را نقش بر آب می‌کند.
Западные партнёры, они будут скорее всего настаивать на том, что Иран нарушает. Ну, а мы со своей стороны, наверное, будем
غربی‌ها حتماً تأکید خواهند کرد که ایران خلاف مقررات عمل می‌کند. ما حتماً خواهیم گفت که باید از در اعتماد وارد شد و ادعای ایران را که میگوید برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است پذیرفت. ایران حتما اصرار خواهد کرد که بی‌اعتمادی فضای مذاکرات را تخریب کرده و در این شرایط حاضر به گفتگو نیست. طبعا طرفین به نتیجه مثبت نخواهند رسید.
جمعه روسیه گازیتا به نقل از منبع ناشناس خود در وزارت امور خارجه روسیه مطلبی چاپ کرد که در روزهای گذشته در دیگر رسانه‌های روسی نیز انعکاس داشت. بر اساس این گزارش، روسیه برای مذاکرات مسکو اهمیت ویژه‌ای قائل است، زیرا موفقیت این گفتگو بر نقش میانجیگری بین‌المللی مسکو می‌افزاید. اما در صورت عدم موفقیت، احتمال دارد روسیه از حمایت خود از ایران نیز دست بکشد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 دو نیمه بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 و نیمه بعد از ظهر تا 20:30 8 و نیم شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا. کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز پنجشنبه از ایران خواست بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. از سوی دیگر رهبران جهان از وقوع جنگی تمام عیار در سوریه ابراز نگرانی میکنند و کمیته بین المللی صلیب سرخ هم اعلام کرده که وضعیت نه تنها در حما و حوله بلکه در بسیاری از مناطق سوریه بحرانی است. با این حال برخی از کشورهای غربی علاقه چندانی ندارند که ایران در گفتگوهای حل بحران سوریه شرکت داشته باشد. همکارم جمشید زند در گفتگو با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس نخست از او درباره مخالفت‌های غرب با حضور ایران در گفتگوهای حل بحران سوریه پرسیده است. علی مهتدی در پاریس.
ایران مدت هاست داره تلاش میکنه تا به غرب اثبات بکنه که نقش اون رو در منطقه خاورمیانه و در پرونده ها و موضوعات حساس باید غرب جدی بگیره و ایران رو وارد معادلات خودش بکنه. فخب در بسیاری از این پرونده ها غرب به این نتیجه رسیده که بدون ایران نمیتونه کاری از پیش ببره، مثل موضوع عراق یا موضوع افغانستان. اما این نقش هنوز در سوریه به رسمیت شناخته نشده و به این خاطر که غرب معتقده که نقش ایران در سوریه تخریبی هست، حاضر نیست با ایران بر سر میز مذاکره بشینه یا در مذاکرات مربوط به حل بحران سوریه ایران رو مشارکت بده. اما در کل به نظر نمیاد که این تحول در آینده نزدیک صورت بگیره. در این حال یک مقدار صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه توافق مقدماتی بین غرب و ایران در مورد مسئله هسته‌ای و مسائل دیگر موجود در خاورمیانه مثل موضوع سوریه، توافق مقدماتی در بغداد صورت گرفته و این نشستی که قرار در پاریس و سپس نشست هسته‌ای که قرار در مسکو برگزار بشه، اینها یک مقدار تکمیل اون توافق اولیه هست که در بغداد حاصل شده و به این ترتیب اون چه که شاهد هستیم یک مقدار حالت جنگ زرگری داره ولی در نهایت این مذاکرات صورت خواهد گرفت.
آیا به نظر شما میشه امیدوار بود که در چند هفته آینده در کنفرانس دوستان سوریه در پاریس کشورهای بزرگ جهانی مثل روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و حتی کشورهای منطقه‌ای مثل ایران و عربستان به یک توافق اصولی برسن برای کنارگیری قدم به قدم بشار اسد؟
من گمان نمی‌کنم این اتفاق بیفته، به این خاطر که حکومت در سوریه حکومتی نیست که با رفتن بشار اسد باقی بمونه. در واقع حکومت به شکل کلی ظرف 40 سال اخیر در سوریه وابسته به خاندان اسد بوده و اگر رأس این هرم رو برداریم چیزی از اون حکومت باقی نمی‌مونه و به همین خاطر خب رفتن اسد، این که روسیه و چین و در کنارشون ایران تا امروز بعد از 15 ماه از درگیری‌های سوریه اصرار و پافشاری داشتن که بشار اسد باید در قدرت بمونه به همین دلیل هست و فشار غرب برای کنار زدن آقای اسد تا الان به نتیجه نرسیده و بعد از این هم بعید میدونم که به نتیجه برسه. به همین دلیل گزینه جایگزینی که وجود داره اکنون بحث بر سر این هست که آیا راهکاری برای کاهش خشونت ها و کسب زمان بیشتر مثل تحریک آقای کوفی عنان ارائه داد و تقریبا یکی دو ماه گروه های مختلف رو در سوریه سرگرم خودش کرده بود و آخر هم تقریبا به شکست رسید، آیا راهکار اینچنینی وجود داره تا مقدار دیگه ای فرصت کسب بشه، فرصت به دست بیاد تا بشه بررسی های بیشتری کرد، یا اینکه وضعیت کشور اونقدر بحرانی هست که هر لحظه ممکنه جنگ داخلی صورت بگیره؟ در اون صورت ممکنه دو طرف درگیر در سوریه یک مقدار از مواضع خودشون عقب نشینی بکنن، هم اپوزیسیون هم دولت اسد، چرا که برخلاف تمام کشورهای عربی که در مدت گذشته شاهد انقلاب ها و سرنگونی حکومت هاشون بودن، در سوریه این روند بسیار طولانی شده به این خاطر که هنوز جایگزینی هیچ کدوم از طرفین درگیر در سوریه برای حکومت آقای اسد پیدا نکردن.
دیدگاه علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در باره سوریه را می شنیدید در گفتگو با همکارم جمشید زند. محمد رضا نقدی رو که شما شنوندگان عزیز می شناسید. محمد رضا نقدی تاکید کرده بسیج قراره با شیوه های ملایم‌تر به امر به معروف و نهی از منکر بپردازه و حتی افسوده ما برخلاف دین اسلام عمل کردیم و به جای زبان نرم از زبان تند برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرده این تا کنون. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسن شریعت‌مداری فرزند آیت الله شریعت‌مداری درباره امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی ایران سوال کرده. گوش کنید.
مسئله عمیق‌تر از این حرف هست. مسئله اینه که یک حکومت آیا اصولاً وظیفه داره که در زندگی اجتماعی و شخصی مردم دخالت کنه و خودش رو در موضعی ببینه که اونها رو نصیحت کنه و امر به معروف و نهی از منکر کنه؟ این کار حکومت‌های ایدئولوژیک است و حکومت‌های ایدئولوژیک معمولاً از اسلحه نصیحت و راهنمایی دیگران وسیله کنترل اونها و در حقیقت دخالت در زندگی خصوصی اونها رو ساختن تمیشه و ایران هم در این مورد این کار را به نهایت خودش رسونده. آقای نقدی فکر میکنه که فقط دخالت خشن اونهاست که مردم را از اونها منزجر کرده، در صورت که اصولا دخالت اونها و اینکه اونها خودشون رو در موضع برتری ببینن که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مردم عوام را دارند، این کار علاوه بر این که به مردم بر میخوره اونها رو جانشون رو به لب میاره، برای اینکه هیچ فضای آزادی برای زندگی خصوصی نداره.
به گمان شما اون روشی که برای امر به معروف نهی از منکر بعد از انقلاب اسلامی در ایران اجرا شد تناسبی با اصول قید شده در اسلام داشته؟
اون چی که در دین اسلام مطرح شده اولا یک نهاد مستقل غیر دولتی است. آیه قرآن میگوید باید جمعی از شما باشه که امر به معروف و نهی از منکر بکنه. ثانیا توصیه است. ثالثا امر به معروف و نهی از منکر امر به حلال و حرام نیست. معروف یعنی عرف جامعه، یعنی اجتماعی شدن، سوسیالیزاسیون جامعه. این وظیفه گروه‌های در حقیقت غیر انتفاعی است که این کار رو بکنن و بدون دخالت در زندگی مردم و شرایطش اینه که احتمال تأثیر داشته باشه. اکنون کاری که اینها میکنن نه تنها احتمال تأثیر مثبت نداره بلکه مردم رو از دین گریزان کرده. بنابراین اون که آقای نقدی میگه در حقیقت بالکل خطاست و اصولا حکومت ایدئولوژیک وظایفی رو در پیش پای خودش مینهد که وظیفه حکومت به معنای عرفی و دموکراتیک اون نیست. احکام اسلام لزوما احکام خشنی نیست. اجرای این احکام در جوامع خشن است که اونها رو خشن کرده و مضافاً که اسلام اصولاً وقتی در حکومت دخالت نکنه احتیاج به احکام و مجازات هایی نداره که جای قوانین رو بگیره، تبدیل میشه به یک سری احکام و اصول شخصی و مردم رو در زندگانی اجتماعیشون آزاد میگذاره.
امر به معروف نهی از منکر، حسن شریعت مداری با همکارم شاهین بشیری گفتگو میکرد. و اما گوش کنید.
14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012
خب جشن فوتبال آغاز شده در اروپا و از طریق تلویزیون ها میشه گفت در اکثر کشورهای جهان. ما هم در استودیوی رادیو فردا جشن فوتبال رو با فریبرز غریب جشن میگیریم. فریبرز سلام.
سلام، وقتت بخیر جان.
فریبرز قرار دیگه هر شب همین موقع ما گزارش بازی های فوتبال یورو 2012 رو خدمت شنوندگان تقدیم کنیم. اولین برنامه رو داریم میریم، این برنامه رو تو آغازگرش هستی و بگو که در این جشن فوتبال امروز لهستان و یونان مقابل هم دیگه قرار گرفتن، چه شد؟
بله، همونجور که اشاره کردی جان، جشن فوتبال 14th دوره جام ملت‌های اروپا امشب آغاز شد با شوق و شور مخصوص به خودش در ورزشگاه ملی شهر ورشو.
من بپرم تو حرفت همین الان جا جمهوری چک یه گل وارد دروازه روسیه کرد. تو تمام خیابان‌های پراگ خلوتن، به رغمی که امشب میدونی شب شنبه است، فردام تعطیله، همه مردم چشماشون رو دوختن به تلویزیون‌ها. دو هیچ عقب بود، یک گل رو به ثمر رسوند جمهوری چک. فریبرز برو.
بله، اینجا هم آلمان هم همین جوره جان، آلمان هم خلوته. همه اروپا وقتی که جشن فوتبالش سال 2006 جام جهانی تو آلمان بود هم همین جوری بود. و هر حال داشتم میگفتم که در ورزشگاه ملی شهر ورشو مراسم زیبایی انجام شد، 58,000 حدوداً تماشاگر داشت در ورزشگاه. لهستان یکی از میزبانان یورو 2012 در بازی افتتاحیه با یونان بازی کرد. یونان 8 سال پیش در سال 2004 با شگفتی قهرمان شد. لهستانی ها تو این مسابقه خوب شروع کردن، در دقیقه 17 به گل رسیدند. جناح راست تیم لهستان شامل لوکاس پیشکش، جاکوب بلاژوفسکی و لوادونسکی، سه بازیکنی که در تیم دورتموند آلمان بازیکن میکنند، خیلی خوب نشون دادند در نیمه اول، نقطه قوت این تیم بودند. این رو فرناندو سانتوس سرمربی پرتغالی تیم یونان درست تشخیص داد و در نیمه دوم تاکتیک تیمیش رو عوض کرد و اون منطقه رو بست. در دقایق پایانی نیمه اول یونانی ها یه اخراجی داشتند و یکی از دفاعشون اخراج شد، 10 نفره شدند. در ابتدای نیمه دوم البته من گل دقیقه 17 لواندسکی رو یادم رفت بگم که لهستان در این دقیقه به گل رسید، چون میزبان بود از تشویق تماشاگران برخوردار بود. در دقیقه 51 همونجور که گفتم شسنی دروازه‌بان لهستان خطا انجام داد، از داور کارت قرمز گرفت، اخراج شد. دروازه‌بان جوان لهستان که در تیم آرسنال انگلیس بازی میکنه اخراج شد. در دقیقه 59 این اخراجی انجام شد، اما در دقیقه 51 قبل از اینکه اخراج بشه این دروازه‌بان یه اشتباه کرد، یونانیا توسط سالپی نیگنیتیس به گل رسیدند و بعد دروازه‌بان که اخراج شد کار هم متعادل شد، نتونستند از این موقعیت استفاده بکنند و یعنی از برتری عددیشون یونانیا نتونستند استفاده بکنند و بازی با همون نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. و من فکر میکنم که باید شاهد باشیم که در بازی‌های بعد این دو تیم چه کار خواهند کرد.
فریبرز، میدونیم که تدابیر امنیتی زیادی در لهستان اتخاذ شده تا جلوی اون کسانی که همیشه در فوتبال اونجا شلوغ میکردند و بازی فوتبال رو دچار مشکلات و کارایی میکردن که واقعا برای بازی فوتبال درست نیست، مثل اینکه تدابیر امنیتی بسیار شدیده تا این بازی ها به راحتی انجام بشه و تماشاگران بتونن راحت بازی ها رو ببینن. درسته؟
همینجوری که میگی هست، بله. و هم اینی که میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا به داورها گفته که هر موقع تماشاگرها این هولیگان ها شروع کاری کردن، حتی شعار نجات پرستانه دادن، داور میتونه بازی رو قطع بکنه.
و اما فریبرز، بازی روسیه و چک که هنوز ادامه داره.
بله، روسیه و چک. روسیه نیمه اول خوب بازی کرد، کلاس بازی دوم بالاتر از فنی‌تر از بازی افتتاحیه بود، حداقل تا اینجای کار سرعت قابل قبولی داشت. روس‌ها نشون دادن یک فوتبال تکنیکی رو همراه با فیزیک بدنی بالا و خودشون رو تا اینجای کار به یه عنوان یه مدعی معرفی کردن. در دقیقه 15 به گل رسیدن، با یه کار ترکیبی توسط زاگویف دروازه پیتر چک رو باز کرد. و در دقیقه 24 9 دقیقه بعد هم باز روس‌ها به گل رسیدن، این بار توسط شیروکوف از روی پاس تودر و عمقی آرشاوین کاپیتان روسیه. روس‌ها از این فضای ایجاد شده بین مدافعان و خط میانی چک بیشترین استفاده رو کردن و من این نمره امتیاز رو میدم به آقای دیک ادوکات، سرمربی هلندی تیم روسیه، که تا اینجای کار بسیار بسیار ترکیب خوبی رو چیده. و همونجوری هم که تو اشاره کردی دقیقه 51، الان دقیقه 57، دقیقه 51 چکا تونستن یه دونه از گلای خورده رو جبران کنن و الان بازی 2-1.
فریبرز، این اسم ها رو که تو گفتی اگر من 50 دفعه بخونم باز توفق میزنم، نمیدونم تو چجوری اینا رو درست تلفظ میکنی. خیلی سریع بریم، 45 ثانیه وقت داریم که برای جدول بازی ها، همین جدول بازی هایی که امروز این گروه، توضیح بدی.
بله این گروه یکه، با این نتایج، یعنی اگه فرض کنیم این نتیجه روسیه و چک همین 2-1 باقی بمونه که من فکر نمی کنم باقی بمونه، روسیه 3 امتیازی میشه در صدر جدول، لهستان و یونان هر دوتایشون یکی امتیاز دارن، دوم و سوم، و جمهوری چک اگر همین نتیجه پابرجا بمونه ردیف آخر میمونه. فردا شب جان بازی های گروه دوم در اوکراین، یکی از میزبانان دیگه جام یورو 2000.
دقیقاً دو کشور لهستان و اوکراین.
بله مسابقه اول در ساعت 23 دقیقه به وقت ایران هلند و دانمارک، این گروه مرگ گروه بی که هلند و دانمارک و آلمان و پرتغال هستن، و 23 و 15 دقیقه به وقت ایران آلمان و پرتغال، یعنی تیم کریستیانو رونالدو با هم میزنن. آلمان پر افتخارترین تیم جام ملت‌های اروپاست با 3 قهرمانی، و من فکر میکنم این بازی های این گروه نشون دهنده قدرت فنی فوتبال اروپا خواهد بود. فردا شب بعد منتظر بمونیم و ببینیم.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی فوتبال رادیو فردا، زنده در استودیوی خبر رادیو فردا، البته از طریق تلفن گفتگو میکرد. خب دوستان، سپاسگزاریم از شما که از نیمه شب با مایید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً هم اکنون به ما پیوسته. همکارم حسن جعفری کنار من در استودیوست و آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما برسونه. حسن جان شب خوش.
جان شب تو و شب شنوندگان به خیر. اجازه بده خبرها را از وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شروع کنیم. آژانس اعلام کرد گفتگوهای روز جمعهش با ایران به شکست انجامیده است. پس از پایان مذاکرات، هرمان ناکایرس، رئیس بازرسان آژانس، در نشستی خبری گفت هیچ پیشرفتی حاصل نشد و ناامید کننده است. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، نیز در این نشست ضمن ابراز آمادگی برای برطرف کردن تردیدها گفت ما به زمان، حوصله و محیطی آرام نیاز داریم. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا از روز جمعه به میزبانی دو کشور اوکراین و لهستان آغاز شد. مراسم افتتاحیه مسابقات روز جمعه در لهستان و در حضور بیش از 50,000 تماشاگر برگزار شد و پس از آن نخستین بازی که بین تیم یونان به عنوان برنده دوره پیشین و تیم میزبان لهستان برگزار شد، دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. دومین مسابقه این رقابت‌ها نیز هم‌اکنون بین تیم‌های روسیه و جمهوری چک در حال برگزاری است. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال اروپا یوفا اعلام کرده شماری از بازیکنان سیاه‌پوست تیم هلند مورد ناسزاهای نژادپرستانه قرار گرفتند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، امروز در واشنگتن با کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها، آقای انان در این دیدار خواستار افزایش فشار بر سوریه شده است. همزمان فردریک هاف، دستیار وزیر خارجه آمریکا که به روسیه سفر کرده، روز جمعه در مورد سوریه با مقام های آن کشور گفتگو کرد. بنابر گزارش ها، روز جمعه خشونت ها در سوریه ادامه یافت و انفجارهای ادلب و دمشق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. ناظران سازمان ملل در سوریه عصر جمعه موفق شدند وارد روستای القبیر در استان حما بشوند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، شبه نظامیان هوادار دولت، روز چهارشنبه در این روستا شمار زیادی از شهروندان از جمله 20 کودک را کشتند. ناظران سازمان ملل پیش از این در روز چهارشنبه نیز تلاش کرده بودند به این روستا نزدیک شوند، اما هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. گزارش از تهران هاکی است. مراسم بزرگداشت هدی صابر روز جمعه در پی حضور نیروهای امنیتی بر مزار وی و بازداشت شماری از حاضران در این مراسم ناتمام ماند. بنابر گزارش سایت ملی مذهبی، نیروهای امنیتی با همسر هدی صابر و نیز برخی از حاضران در این مراسم درگیر شدند. محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی به رادیو فردا گفت که در این مراسم با نیروهای امنیتی درگیر شده است. و سرانجام اینکه رئیس جمهوری چین از ایران خواست در دور جدید مذاکرات هسته‌ای انعطاف و عملگرایی بیشتری از خود نشان دهد. این گفته را هو جین تائو، رئیس جمهوری چین، روز جمعه در پکن خطاب به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران اسلامی بازگو کرده است. جان
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند. دوستان میدونید که در ادامه برنامه تکرار برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، ولی من در اینجا یادآوری میکنم که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. از طریق پیامگیر ما 20 42 02 21 12 21 12. من به اتفاق حسن جعفری و همینطور مهرداد که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان فراهم کرد، تا برنامه های دیگر ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این برنامه جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. دعوت میکنم تا پایان مجله همراه ما باشید تا با هم سری بزنیم به اتفاقهایی که در تعطیلات نیمه خرداد ماه گذشت، سراغی بگیریم از محیطبانان ایرانی که کار دشوار و طاقت فرسایی دارند، و البته مروری هم کنیم بر مهمترین خبرها در جامعه. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم با همکارم مهرداد قاسمفر و ادامه بدیم مجله جامعه رادیو فردا.
آموزش مداحی این بار برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی. عضو خانه مداحان کشور گفته آموزش مداحی در مقاطع پیش دبستانی و دبستان نتیجه کار اتاق فکر خانه مداحان کشور و از تابستان امسال اجرا خواهد شد. افزایش 300% جرائم رایانه‌ای تنها در یک سال. اینطور که رئیس پلیس فتا اعلام کرده، آمار جرائم سایبری ایران در سال 90 نسبت به سال 89 از 1035 فقره جرم اینترنتی به 4000 مورد افزایش پیدا کرده. همین مقام مسئول گفته در ایران 36 میلیون کاربر اینترنت وجود داره. حضور مرزبانان زن در معابر رسمی ورود کالاهای قاچاق. فرمانده مرزبانی ناجا از حضور مرزبانان زن در معابر رسمی برای کنترل زنان در آینده نزدیک خبر داده. رشته‌های مرتبط با فقه و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی میشه. تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی در بخش حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمی در ایران از جمله اهداف راه اندازی این رشته‌های تازه است. 2.5% بیماران دیابتی در ایران قطع عضو میشن. بیشترین مبتلایان به دیابت در شهرهای یزد و بوشهرند، و اینطور که رئیس انجمن دیابت ایران گفته هر سال نزدیک به 200,000 تن به جمعیت دیابتی های کشور اضافه میشن. مدیر کل تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه علمیه کشور از آمادگی حوزه علمیه برای اداره 1000 مدرسه امین در کشور در سال تحصیلی آینده خبر داده. برای اداره این مدارس 1500 نیرو هم تربیت شدند. هدف از راه اندازی مدارس امین در ایران ارائه الگوی تربیتی با محوریت آیات، روایات و سیره ائمه عنوان شده.
هفته گذشته در ایران مردم تعطیلات نیمه خرداد را پشت سر گذاشتند. تعطیلاتی که عمدتاً به عنوان نمادی از عزای عمومی و جمعی برای درگذشت آیت الله خامنه ای در تقویم ها گنجانده شده، اما در عمل به فراغتی نسبتاً طولانی و تفریحی که با سفر به استان های شمالی ایران همراه می شود تبدیل شده. تعطیلاتی که هر بار تلفات و دردسرهایی هم به همراه دارد. 47 نفر تنها در 3 روز تعطیلی نیمه خرداد در آب‌های دریا غرق شدند. اداره کل روابط عمومی پزشکی قانونی اعلام کرده است که در بازه زمانی 12 تا 15 خرداد امسال 47 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. در همین حال راهور ناجا هم اعلام کرده است در آخرین روز تعطیلات گذشته 41 نفر بر اثر تصادف کشته شدند. در همین مدت 137 تصادف منجر به جراحت 237 نفر هم رخ داده است. همه اینها وقتی در کنار مرگ دختر جوانی در شهربازی ورامین در همین تعطیلات قرار می‌گیرند که فقط برای ترن سواری به شهربازی رفته بود اما از ترن شهربازی سقوط کرد و جان داد، این پرسش را تولید می‌کنند که آیا امنیت فراغت در ایران اساساً وجود دارد؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار در حوزه اجتماعی:
اون اسباب و آلاتی که مقدمات یک تفریح هستش هیچ وقت در ایران برآورده نشده. جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته که سواحل شما به سواحل امنی تبدیل بشه. اصولا مشکل داشته حکومت با تمهیداتی که برای تفریحات غیر مذهبی هستش. سالهاست که هتل به درد بخوریم ساخته نشده. سواحل سالهاست که امنیت دوستسادی نداره و معلوم نیستش که کجاش عمیقه، کجاش نمیدونم قابل شنا کردن هستش. اون چیزی که روش تمرکز داشتن جداسازی بین زن و مرد بوده در سالهای گذشته و نه امن‌سازی سواحل.
اما نقش خود ما به عنوان مردم و شهروندانی که می‌خواهیم از روزهای تعطیل استفاده کنیم چیست؟ آیا فرهنگ استفاده از تعطیلات در ایران آنطور که باید و شاید شکل گرفته؟
فرهنگ و نگاه مردم هم به تفریح کاملا غلطه. از بس که نداشتن یک تهاجمی به سمت این روزهای تعطیلی، به این سمت همین خوشی‌های خیلی معمولی که هستش در ایران، خوردن و آشامیدن و احیانا از نواحی زیرزمینی مشروب گیر آوردن و این کارها، اینقدر به صورت میشه گفت یه چوبه های دورت میگیری که اصلا تلفات واقعا چه علاقه ای هست و چه لذتی انسان میبره از این که 10 ساعت در ترافیک باشه، تو جاده حراج گیر بیفته و چیزی حدود 10-12 ساعت رو پشت ماشین در یک مسیری که میتوانسته 4 ساعته برسه پشت ترافیک باشه و همینطور ایستاده. ملت ایران با همین رنج ها هم دچار مثل این که خوشی میشه و این خیلی چیز عجیبیه برای کسانی که حتی معنی لذت بردن رو هم دیگه نمیفهمن.
محمد رهبر همچنین از فرهنگ اعتراض میگوید، اعتراض و پیگیری اعتراض و البته نهادی که باید پاسخگوی اعتراض باشد.
جای دیگری دنیا اگر این اتفاقات بیفته، کسی از ترن هوایی بیفته، گروه های اجتماعی، مجلس اون کشور، شورای شهر اون کشور یقه حکومت رو میگیرن، یقه مسئولان اونجا رو میگیرن که آقا این چیه که ساختین شما کشتی داری میگیرید. ولی که در ایران اینجوری نیست. در ایران این فردیت هنوز به وجود نیومده، احترام به خود فرد هست. طرف میگه خوب شد ما توش نبودیم و اتفاقات هم در کوران اتفاقاتی که در این مملکت میفته دفع میشه. تمام این تأسیسات مختصری که برای مردم تدارک دیدند، اینها هیچ کدوم خصوصی نیست که شما جریبان یک نفر رو بگیری و اون بگید به خاطر این پولایی که شما در میاری اینجا هم باید هزینه بکنید و این بیمه هم باید ملت رو میجردید. نه، اینا خصوصی نیسته، زیر نظر بنیادهایی هستش که این بنیادها رو هم پیگیری بکنید. بنیاد متضعفان است و بنیاد شهید است و تمام اینها به عالی‌ترین سطوح قدرت وصل میشه. شما چطوری میتونید جریبان اینها رو بگیرید؟
شاید همه اینها با هم سبب شده تا ایران در ردیف 10 کشور اول حادثه خیز جهان باشد. محیط‌بانی شغل دشواری است، نه فقط به خاطر باد و باران و آفتاب و گرما و سرما، یا به خاطر جانی که باید بر سر انجام وظیفت بگذاری، یا حتی نه به خاطر دستمزد پایین و کار و مسئولیت سنگین و زیاد. محیط‌بانی دشوار است، شاید بیشتر به خاطر آنکه اصلاً به عنوان یک شغل جدی گرفته می شود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید محیط‌بانی شرایطی دارد غیر قابل تصور.
محیط‌بانا بر اساس دستورالعمل گارد محیط زیست 18 شبانه روز کار میکنن، 12 روز تعطیلی دارن. بر اساس آخرین خبری که من دارم تقریبا ماهانه 450 هزار تومان دریافتیشونه. در نظر بگیریم که یکی از دشوارترین کارها و وظایف به عهده محیط‌بان‌ها هست در گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد در تابستان‌ها و سرمای گاهی بیش از 20 درجه زیر صفر در زمستان‌ها چیزی نیست که اصلا قابل تصور باشه، مضافه بر اینکه اصلا اضافه حقوق ندارن.
و از شکل‌گیری حرفه محیط‌بانی در ایران می‌گوید
بعد از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفت، در واقع شغل محیط‌بانی هم ایجاد شد. افراد که علاقمند بودن، افراد محلی آشنا به رمز و راز و رموز طبیعت، جذب سازمان محیط زیست می‌شدند برای اینکه از حوزه استحفاظی و محلی که بهش آشنایی داشتن حفاظت در برابر دستبردهایی که به طبیعت میشه، از جمله تخریب پوشش گیاهی، چرای مفرط دام، شکار غیر مجاز و فعالیت‌های صنعتی و غیر، که آموزش‌هایی می‌دیدن در آموزشکده محیط زیست و به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته می‌شدن. اما ما نوع دیگری از محیط‌بان و محیط‌بانی هم داریم. افرادی هستن که از طریق قرارداد جذب سازمان محیط زیست میشن، سالانه قراردادشون تمدید میشه، ولی خیلی مرتب و دقیق این اتفاق نمیفته. یعنی ممکنه خیلی وقتا 5-6 ماه از سال بگذره و هنوز حقوق و بیمه کاملی رو دریافت نکرده باشن و در تنگنای معیشتی زندگی کنن. کما این که محیط‌بانان رسمی هم پای حقوق بسیار اندکی دارند و از نظر معیشتی در تنگنا هستند. دستمزد کمی میگیرن ولی وظیفه بسیار بزرگی بر عهده‌شون.
حالا سازمان محیط زیست ایران پس از چند سالی که از کشته شدن و از بین رفتن و آسیب دیدن محیط‌بان‌ها خبر می‌آمد، میگوید قرار است 1000 محیطبان جدید استخدام کند و حقوق محیطبانها را هم تا دو برابر افزایش دهد. وعده ای که سامی خسروی فرد میگوید اگر واقعا عملی شود، حال و روز محیطبانی را در ایران به کلی عوض خواهد کرد.
سازمان محیط زیست اگر که واقعا این کاری که میگه و ادعایی که کرده را انجام بده، یک نوید واقعا غیر قابل مقایسه است با اتفاقاتی که جدیدن افتاده، دستاورد شگرف واقعا.
باید منتظر ماند و دید سازمان محیط زیست این بار به وعده خود برای بهبود وضعیت محیطبانان عمل کند. این یک پایان دیگه است بر یک مجله جامعه دیگر. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون تا این لحظه تشکر میکنم. دعوت میکنم که هفته آینده هم جمعه ما رو با همین برنامه مجله جامعه رادیو فردا همراهی کنید. خدا نگهدار.